با کیفیت بیشتر برنامه ها رو تولید کنند. این شما و این سوفیا.
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدتها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند. متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان داره.
جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا میدانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا
صوفی بیا که آینه صافی است جام را، صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده زرندان مست پرس، راز درون پرده زرندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود دام باز چین، عنقا شکار کس نشود دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیران سر مکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است ای صبا برو، حافظ مرید جام می است ای صبا برو، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خوشحالم که امشب هم با برنامه صوفیا میهمان قلب و جان و ذهن شما گرامیان هستیم. با ما در این برنامه بمانید. موضوعی که امشب میخواهیم بهش بپردازیم مثل بقیه موضوعات ما موضوع چالشی است. آیا عرفان اسلامی امکان جریانسازی سیاسی و اجتماعی دارد؟ یا اینکه باید به نوعی امتناع در باب این دیدگاه در حوزه عرفان اسلامی و جریان‌های سیاسی و اجتماعی برسیم. امشب با من بمانید با کارشناسان عزیزی که دعوت کردن و متخصص در همین زمینه هستند تا به این موضوع بپردازیم.
فلسفه
عین زندگی
و زندگی عین تفکر است.
صوفیا
نباش. جناب آقای دکتر دخانچی که دوست در حقیقت تازه نویافته من هستند در حوزه اسلام سیاسی و جامعه شناسی دین فعالیت داشتن، امشب میهمان ما هستن و جناب آقای دکتر فدایی از دانشگاه تهران گروه علوم سیاسی که در همین زمینه به برداشت‌های متفاوتی عطف توجه داشتند. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دوخانچی و خوشحالم که امشب فرصتی شد که از نزدیک در خدمتتون باشیم و با هم گفتگو کنیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم. بازگشت خودم به رسانه ملی این بار در جایگاه یک میهمان منو به شدت خوشحال میکنه.
بله، اون برنامه جیوگی رو هم حتما شنوندگان ما بینندش بودن، در شبکه یک بود یا شبکه دو بود، که برنامه متفاوتی در حوزه اجتماعی و فرهنگی بود و خاطره اون برنامه خاطره ارزشمندی است و در حقیقت همون مسیر رو در مدرسه علوم انسانی آقای دکتر همین حالا هم در حال اجرا و اداره هستند. آقای دکتر، فدای خدمت جناب علی، عرض سلام عرض میکنم و خوشحالم که امشب تشریف آوردید و دعوت بنده رو قبول کردید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که برنامه خوبی در پیش داشته باشیم
انشالله. خب، بحث ما امشب در عرفان و سیاست هست. 301035 پیامک مستقیمی است که میتوانید ارسال بفرمایید و از طریق سایت رادیو گفتگو بخش برنامه صوفیا میتوانید سوالات خودتون رو از اون طریق هم همین حالا برای ما ارسال کنید و در خدمتتون باشیم. به نظر میاد که اول بحث به معیارهای نظری ارتباط عرفان با سیاست اگر عطف توجه بکنیم پربدک نخواهد بود. نگاه میکردم ابو حفص حداد به جنید بغدادی میگفت که حسن الادب فی الظاهر عنوان و حسن الادب فی الباطن. ابو حفص به جنید اشکال میگرفت که آداب سلاطین و حاکمان رو رعایت میکنه و میگفت تو عارفی، تو را با آدابدانی در محضر سلاطین چه کار؟ پاسخ جنید همین سخن بود که حسن ادب در ظاهر زمینه و بستری است برای حسن ادب در باطن. از ظاهر و باطن گوی عارفان ما این مسیر رو آغاز میکردن. سوال اول من که سوال مشترکی بین دو استاد عزیز هست، پیرامون معیارهای نظری ارتباط عرفان با سیاسته. آقای دکتر دوخانچی، از کجا آغاز میکنید؟
شما یک سوال خیلی خوب پرسید در ابتدای بحث، و اون این که آیا اساسا عرفان امکان جریان سازی سیاسی اجتماعی داره یا نه. میشه برعکس کرد سوال رو و پرسید که آیا اساسا جنبش های اجتماعی مبتنی بر مذهب بدون عرفان قابل انجام؟ پاسخ این هستش که خیر. یعنی شما چه دوره کلاسیک رو در نظر بگیرید، چه دوره مدرن رو در نظر بگیرید، هر جا به نام اسلام داره یک کنش اجتماعی و سیاسی رخ میده که بیشترش هم در متروپولیتن دیگه، یعنی در شهر یک اتفاقی داره رخ میده، جز ارجاع به گفتمانهای عرفانی یا گفتمانهایی که به نوعی از عرفانیت رو اگه کلمه بخوایم اختراع بکنیم تداعی بکنند اصلا غیر ممکنه. لذا مخصوصا در لحظه جنبش، لذا جنبش سیاسی یا به بیان امروزمون، امروزی ترمون، اسلام سیاسی که هم میتونیم اینو در کانتکست مدرن بفهمیم هم در ساختار کلاسیک، بدون اتکا به گرایش عرفانی غیر ممکنه. مثال مدرنش که خیلی راحت تره، مثلا شما نگاه میکنید شخصی مثل سید جمال الدین اسدآبادی که میشه اون رو پدرخوانده اسلام سیاسی در ایران و چه بسا در خاورمیانه و در جهان فهم کرد و فرض کرد، او خب گرایش عرفانی داره، به ملا صدرا و در واقع حکمت متعالیه او که اونجا گرایش عرفانی
اظهار هم میکنه
خیلی هم واضح. متأخرتر بیایم امام خمینی که دیگه رهبر انقلاب اسلام ایران هست، به نظر من اون وجه علمی / عرفانی امام خمینی امروز به حاشیه و به حجاب رفته. به نظر من شرح جنود عقل و جهل و چهل حدیث اینها مداخله های شاهکار در حوزه عرفان در دوره مدرن محسوب میشن. یعنی مداخله، یعنی اینترونشن به معنی واقعی کلمه. من اصلا کاری به وجه سیاسی امام اصلا ندارم، به عنوان رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی اصلا کاری ندارم، به عنوان یک متفکر / فیلسوف چهل حدیث و جنود عقل و جهل یک اینترونشیک مداخله محسوب میشه. و اگر نبود در واقع اتکای امام به اون سنت عرفانی، بعید میدونم که خمینی آنگونه که در تاریخ محقق شد اصلا محقق میشد. و اگر عقب‌تر بخوایم بریم یا وسط قرار بگیریم، شخصی مثل شریعتی که حالا متهم به این که در علوم انسانی مدرن غور خورده و یه نوعی مثلا گرایش به مارکسیسم داره که من از همین اتهام غلطه، ولی او هم مسئلهش عرفان هست و اصلا یکی از مقالات و البته سخنرانی معروفش تحت عنوان عرفان آزادی و برابری اصلا نامگذاری شده، مرتب داره درباره عرفان حرف میزنه. حتی من یکی دو تا جمله انتخاب کردم اگه وقت باشه توی بحثمون اگه لازم بود و اقتضا میکرد بخونیم. یعنی میخوام بگم که اسلام سیاسی خاصه در لحظه نهضت و جنبش تکیهش قطعاً به عرفانه. حالا این پرسش تر میشه که چرا؟ مگه عرفان چه خاصیتی داره، چه کار کردی داره که جنبش اجتماعی و سیاسی بدون عرفان نمیشه؟ که این سوال دیگه است که احتمالاً
بله. البته من آقای دکتر تو این قسمت با شما خیلی موافق نیستم، این که ما از جریان‌های فقهی و از نهضت‌های فقهی در حوزه‌های علمیه نتوانیم جریان‌های سیاسی رو بیرون بکشیم. اتفاقاً اون چیزی که پشتوانه فضای فقهی قرار میگیره و به واسطه اون فقه زمینهای عرفانی رو هم ما میتونیم بهش عطف توجه بکنیم، همان است که جریانهای سیاسی رو میتواند پایبست بده. در حقیقت با فرض جنابالی در این قسمت موافق نیستم. شما در نظر بگیرید همون سید جمال یک تشعن روحانیت برای خودش قائله و در پس این روحانیت وجه متفاوتی از رفتار عرفانی رو در نهضت اجتماعی خودش به کار میگیره، یا حضرت امام رحمت الله با همین فضا در حقیقت به اتکای جایگاه جدی فقاهتی خودشون این راه رو آغاز کردن. که بله، من هم کاملا با این قسمت موافقم که شخصیت عرفانی و فلسفی حضرت امام در محاق قرار گرفته و وقتی که نگاه میکنیم به 40 حدیث نکات بسیار متفاوتی رو از آنچه امروز شاید از حضرت امام در ذهن و زبان ما مطرح است در میابیم. آقای دکتر فدایی، با این فرضی که میان من و آقای دکتر دخانچی در گرفته است، نظر شما درباره همین سوال، معیارهای نظری ارتباط میان عرفان و دولتگرایی، سیاسی گرایی، اجتماعی شدن یا نهضت‌های انقلابی چیه؟
بله ببینید، من فکر میکنم سوال شما در درجه اول ناظر به بحث نظری است. یعنی زمانی که ما عرفان رو به عنوان یک پدیده نظری داریم در نظر میگیریم، یا به اصطلاحاً عرفان نظری، چیزی که آقای دکتر دخانچی بهش اشاره کردن بیشتر در واقع بحث رو به سمت عرفان عملی طبیعتاً میبره و حالا میتونه در واقع مورد بررسی قرار بگیره. اما مسئله اصلی در عرفان نظری و اینکه سیاست حالا چه نسبتی باهاش پیدا میکنه، این نکته خیلی مهمیه. یعنی اون وقت باید ببینیم که سیاست به لحاظ نظری یعنی چی.
بله.
یعنی اونجایی که ما سیاست رو در یک بستر متافیزیکی داریم میفهمیم، این متافیزیک به معنی عام خودش.
دقیقاً.
بنابراین ما تا تکلیف خودمون رو راجع به این که سیاست چیست مشخص نکنیم، بنابراین نمیتونیم در عرصه عملی وارد سیاست عملی بشیم. یا وقتی مسئله عرفان و معرفت و شناخت رو در عرصه نظر مشخص نکنیم، طبیعتا در عرفان عملی هم با مشکل مواجه میشیم. برداشت بنده این هستش که عرفای، حالا مشخصا ما عرفای مسلمان مد نظرمون هست دیگه، یا اون سنتی که در عرفان اسلامی و به طور خاص در عرفان شیعی باهاش مواجه هستیم، من حالا نگاهی که توی این چند سال در آثار عرفانی و یه سری آثاری که منتشرم نشدن غالبا میکردم، به نظرم اینطور میاد که معنای متفاوتی از سیاست در متون عرفانی وجود داره.
بله.
معنایی که با اون معنای یونانی که مشخصاً ذیل حکمت عملی و مفهوم فرونسیس شکل می‌گرفت کاملاً متفاوته. اون سیاست یونانی سیاستی هستش که ضرورتاً در عرصه شهر، در عرصه پلیس محقق میشه. بنابراین اساسا این لفظ در واقع پالیتیکس یا پالیسی یا حالا سیاست به معنی خاصش یا عامش هر چیزی که به کار میبریم باز مجدداً میومد ارتباط پیدا میکرد با پلیس، به خاطر اینکه توی اون تصور ارسطویی از سیاست، سیاست اونجایی بود که یعنی بخش سوم حکمت بله. عملی بود دیگه، یعنی سیاست اونجاییه که شما از عرصه فرد که در واقع بحث اخلاق رو در اونجا داریم و عرصه خانواده که اویکوس یا تدبیر منزل رو اونجا دارید، شما از اینا خارج میشید و میاید وارد عرصه شهر میشید
بله.
و اون وقت عرصه شهر عرصه سیاست.
خب اون وقت این تو فضای اسلامی چی میشه؟
تو فضای اسلامی شاید من مهمترین حدیث عرفانی شیعی که بتونم بهش ارجاع بدم حدیثی است از امیرالمومنین که من ساس نفسه ادرک السیاسه، اون کسی که نفس خودش رو سیاست میکنه میتونه سیاست به معنی دقیق کلمه رو بفهم. بنابراین برخلاف اون تصور یونانی، سیاست در عرفان اسلامی حاوی یک بعد فردیه. شما بلا استثناء تمام رسالات در واقع عرفان سیاسی رو نگاه بکنید، و حالا میتونم من بگم که رسالات اخلاق سیاسی حتی، تمام اینها بلا استثناء از سیاست نفس شروع میشن. اخلاق ناصری، اخلاق جلالی، تحسیب الاخلاق، همه این آثار عجیبه احسن. که شما با این سوال مواجه میشید، یعنی اون پارادایمی که سیاست رو در سنت یونانی و در تداوم اون و چه بس رو از منظر مدرن میخواد نگاه بکنه متوجه نمیشه، میگه خب چرا اینجا ابتدای بحث کتابی
از نفس، از خودشناسی، بله، از تمرکز بر خوده،
بله، چرا کتابی که در واقع مربوط به سیاست هست و اخلاق به اون معنی ارسطویی، چون ما معمولا وقتی میگیم اخلاق تصور میشه که ما داریم از اخلاق هنجاری و اینا صرفا صحبت میکنیم، نه،
اخلاق به معنی ارسطویی دقیقاً،
اخلاق به اون معنی که جزء اول حکمت عملی است، یعنی اونجا شما وارد سیاست میشید. بنابراین وقتی اون معنا رو از سیاست شما نگاه میکنید، ضرورتاً شما باید در واقع سیاست رو از نفس شروع بکنید. و حالا مصادیقش مفصله که میتونیم راجع بهش صحبت.
ممنونم. نقطه عظیمت بحث در حقیقت نقطه خیلی خوبی به نظر من شد. البته این که ما در وجه رفتاری سیاسی چون اون رو ناظر به عمل میدانیم، معیارها رو عملی در نظر بگیریم یا اینکه معیارها رو نظراً آغاز بکنیم و بعد به سمت عمل پیش برویم، البته طرفداران دوگانه هم داره. بخشی اصلا معتقدن که رفتار سیاسی و اجتماعی در حوزه عمل صورت میپذیره و آنکه در سلوک عملی وارد عرصه تعامل با اجتماع میشه به این وجه خودش رو بار میده. برخی هم با همین تعبیری که جناب علی فرمودید و روایت خیلی خوبی که از امیرالمومنین درنگ کردید درش، من ساس نفسه و فقط ادرک سیاسه، آنکه خیش را به تعادل و سیاست بشناسد و مدیریت کند همان است که میتواند در برون این راه رو پیش ببرد، نقطه عظیمت خوبی برای بحث ما خواهد بود. همراه ما بمانید با موضوع عرفان و جایگاه و پایگاه و موقعیت آن در عرفان و وجهی که بعد در عرفان که به وجه اجتماع و به وجه سیاست میتواند بپردازد.
مرحوم آیت الله محمد علی شاه آبادی، متولد 1251 در اصفهان، عارف، مجتهد، فیلسوف، محقق، نویسنده و استاد حوزه. آیت الله شاه آبادی در محله حسین آباد اصفهان به دنیا آمد و بعد از تحصیلات مقدماتی و فراگیری عرفان نظری و فلسفه به نجف اشرف رفت و به مدت 7 سال شاگرد اساتیدی چون آخوند خراسانی و میرزا محمد تقی شیرازی بود و بعد از این دوره به درجه اجتهاد رسید. از سال 1330 تا 1347 قمری در تهران اقامت کرد و طی این دوره با آیت الله سید حسن مدرس رابطه نزدیکی داشت. سپس به درخواست مرحوم حائری یزدی به قم رفت و تدریس فقه و اصول و عرفان را آغاز کرد. از شاخص‌ترین شاگردان ایشان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود که به مدت 7 سال متون عرفان نظری را نزد آیت الله شاه آبادی فرا گرفت. از جمله دیگر شاگردان ایشان میتوان آیت الله شهاب الدین مرعشی، میرزا هاشم آملی، سید کاظم شریعت مداری، محمد صادقی تهرانی، عبدالکریم حقشناس و محمد رضا طبسی نجفی را نام برد. امام خمینی رحمت الله علیه به واسطه یه دوست نزدیکش میرزا محمد صادق شاه آبادی که برادرزاده آیت الله شاه آبادی بود با ایشان آشنا شد و در مورد چگونگی ارتباطشان با ایشان اینطور گفتند: روزی در فیضیه با میرزا محمد صادق شاه آبادی برخورد کردم. به من گفت اگر گم شده ات را می‌خواهی در فلان حجره نشسته است. به آنجا رفتم، از ایشان سوالی پرسیدم، جوابی در خور دادند و دانستم که اهلش هستند. منتظر شدم تا بحث تمام شد. دنبال آیت الله شاه آبادی حرکت کردم و در راه از ایشان تقاضای درس نمودم. نپذیرفت. اصرار کردم تا پذیرفت که فلسفه بگوید. گفتم فلسفه خواندم، عرفان میخواهم. نپذیرفت. اصرار میکردم تا به منزلش رسیدیم. تعارف کردند، به منزلش رفتم. آنقدر اصرار کردم تا پذیرفت. بعد از چند جلسه درس عرفان دیدم که نمیتوانم ترکش کنم. از آن به بعد در همه جلساتش شرکت میکردم و تمام آنها را مینوشتم. بعد از 7 سال که به تهران رفتند، در هر تعطیلاتی به تهران میرفتم و در جلساتش شرکت میکردم. امام میگوید ابتدا تنها در درس عرفان حاج آقا شاه آبادی حضور میافتم، اما بعد به جلسه های اخلاقشان هم رفتم. گاهی که زیاد می شدیم 3 نفر بودیم، ولی بیشتر اوقات من تنها بودم و عرفان را نزد ایشان می خواندم. و من در طول عمرم روحی به لطافت و ظرافت آیت الله شاه آبادی ندیدم. مرحوم شاه آبادی لطیفه ای ربانی بود. اگر آیت الله شاه آبادی 70 سال تدریس می کرد، من در محضرش حاضر می شدم، چون هر روز حرف تازه ای داشت. متاسفانه از آیت الله شاه آبادی آثار زیادی بر جا نمونده، ولی معدود آثار باقی مانده چنان قدر و قیمتی دارند که نام ایشان را تا همیشه زنده نگه می دارند. آثاری همچون شذرات المعارف، رشحات البهار، مفتاح السعاده فی احکام العباده، منازل السالکین، رسالت العقل والجهل و 4 رساله درباره نبوت عامه و خاصه قسمتی از تألیفات این استاد بلند پایه شیعه است. ایشان علاوه بر فقه و اصول، بر ریاضیات، علوم غریبه و زبان فرانسه نیز تسلط داشتند. آیت الله شاه آبادی بعد از زندگی و تدریس در قم دوباره به تهران بازگشت و در کنار تدریس و پرورش شاگردان همزمان به مبارزات و منبرهای افشاگرانه نیز می پرداخت و تا آنجا پیش رفت که با ممنوع شدن منبرها جلسات عزاداری و مباحثات را به صورت پنهانی پیش از اذان صبح و پشت درهای بسته برگزار می کرد و شجاعانه در برابر مأمورانی که برای دستگیری ایشان می آمدند می ایستاد و خطاب به رضا شاه صحبتهایی می کردند تا حقانیت را ثابت کنند. خط و مشی سیاسی آیت الله شاه آبادی ریشه خانوادگی داشت و مبارزات سیاسی از زمان پدرشان در اصفهان آغاز شده بود و بعد از آن نیز امام خمینی رحمت الله علیه میراثدار این راه پر افتخار شد. در واقع آنچه در رفتار سیاسی آیت الله شاه آبادی به اجمال دیده شد، در رفتار حضرت امام به بسط و گسترش تفصیلی رسید، ولی رکن اساسی آن همان اندیشه جهاد و نهراسیدن از خطر است. از دیگر ارکان اندیشه سیاسی مرحوم شاه آبادی آمیختگی دین و سیاست است. او که سیاست را عبارت از تدبیر در جریان مصالح نوعیه و منع از تحقق مفاسد آنها تعریف می کند، میان آن با تزویر و شیطنت تمایز قائل می شود و چنین سیاستی را تحریف در مفهوم سیاست می انگارد. اینها و بسیاری موارد عینی دیگر اندیشه سیاسی مرحوم شاه‌آبادی را در نظر امام خمینی رحمت الله علیه بسیار پررنگ و قابل تشخیص کرد. در مجموع سه بعد عرفان، فقاهت و سیاست این دو بزرگوار را چنان به یکدیگر پیوند داده که در بررسی رابطه میان آنها هیچ یک از این سه بعد را نمیتوان منفصل از دو بعد دیگر مورد سنجش قرار داد. آیت الله شاه آبادی بعد از 77 سال زندگی پربار و مؤثر در این جهان در روز سوم آذر ماه 1328 از این دنیا هجرت کردند و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برای همیشه سکونت گزیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی.
آقای دکتر دخانچی، بحث رو با جناب عالی پی بگیریم از این که مدلی که شما به اون مدل معتقدید مدلی است که فقه درش کم رنگ تره و عرفان درش پر رنگ تره. یه مقدار از این مدلتون برای ما بیشتر صحبت کنید.
ممنونم. البته من در مورد فقه حرف نزدم راستشو بخواید، حالا شما پیش دستی کردید، احتمالا دست منو خوندید یا بر اساس صحبتی که قبلا کرده بودیم اشاراتی رو اینجا طرح کردید. حالا که این دوگانه طرح شده، فقه و عرفان، ببینید ما باید ببینیم که هر گفتمانی چه امکانهایی در اختیار ما قرار میده. خب هر گفتمانی سری امکان در اختیار ما قرار میده.
بله.
اگر دوگانه فقه و عرفان رو درست بکنیم، دوگانه شریعت طریقت رو، پرسشی که اینجا مطرح میشه این هستش که کدوم یکی از این دو گفتمان امکانهای حرکت، انقلاب، جنبش، تغییر نظام اجتماعی رو در واقع ترغیب میکنن و کدومشون حفظ وضع موجود یا نظامن کردن و سامان دادن نظام اجتماعی رو دارن ترغیب میکنن.
بله.
خب واضحه که فقه گفتمان انقلاب نیست، فقه گفتمان ساماندهیه، مسئلهش قانونه، مسئلهش منظم کردن، اگه بخوام از کلمه ایشون استفاده بکنم باهم بگیرم، مسئلهش منظم کردن پلیسه، میخواد شهر رو منظم بکنه، هرچند که نسبت فقه و پلیس هم خودش یه موضوع دیگه است که میتونیم دربارش حرف بزنیم، ولی از این منظر با این نگاه فقه اساساً پرسشی مبتنی بر حرکت، جنبش، انقلاب، تغییر وضع موجود، از بین بردن روابط بردگی اصلا نداره. خب نه این فقه رو نه تقلیل میده نه بالا میبره، داریم درباره امکانهای گفتمان حرف میزنیم و همه این گفتمانها ذیل اسلام و مذهب معنی دار میشن. در واقع یه ابر گفتمانی داریم به اسم اسلام که خرد گفتمانهاش حالا مثلا حدیث، عرفان، فقه،
کلام،
مثلا کلام، دقیقاً. لذا نمیتونیم این اعتبار رو در این حد به فقه بدیم که در راستای حرکت، ایجاد جنبش اصلا بتونه اونقدر مؤثر باشه. اگر بخوایم خیلی ساده سازی بکنیم میتونیم بگیم که برای اسلام سیاسی در لحظه جنبش و در لحظه نهضت عرفان نقش آفرینی میکنه.
بله.
خب و چه بسا فقه به حاشیه میره، یعنی اسلامگران سیاسی، اسلامگرایان انقلابی، شما اگر متون قبل از انقلاب رو هم مثلا تحلیل گفتمان بکنید مسئله شون اصلا فقه نیست، اصلا فقه خیلی کم رنگه، چه بسا که اگزیستانسیالیسم سارت ممکنه نقش آفرینی بیشتری داشته باشه تا فقه. فقه به معنی این که قرار یک نظمی به وجود بیاد و این گونه قرار بدنهای شما در شهر به واسطه این قوانین اداره بشه، منظور از فقه اینه.
آها شما دارید فقه الان دکتر با حقوق یکی میکنی و اینجوری نیست.
اینو من
فقه حقوق یکی نیست.
آره فقه رو اینجا دارم به مثابه گفتمان حقوقی در درون مذهب میفهمم. خلاصه حرف چیه؟ خلاصه حرف نیستش که اگه تحلیل گفتمان بکنیم خاصه انقلاب اسلامی ایران رو به عنوان کیس استادی که حالا موضوع این بحث ما لزوما ایران نیست یا انقلاب ایران، ولی اگر انقلاب اسلامی رو در واقع تحلیل گفتمان بکنیم، سردمدارانشو و گفتمانی که داره تولید میشه، میبینید که از قضا فقه نقش کلیدی به قول معروف به عنوان دال مرکزی نقش آفرینی نمیکنه.
خب من موافق نیستم با این.
میفهم موافق نیستید. در لحظه بعد از انقلاب، خب و آینه این خیلی جالبه که در دوره صفوی هم رخ میده، در لحظه بعد از انقلابه که از قضا گفتمان های عرفانی به هاشی